نگاه دانشمندان به خواب روشن. فروید رویاها را شاهراه ضمیر ناخودآگاه می‌نامید. به نظر او رویاها نتیجه امیال سرکوب شده درونی هستند. تصویرهایی که توسط ضمیر ناخودآگاه ساخته می‌شوند تا در زندگی روزانه فرد تعادل برقرار سازند. او معتقد بود که هر رویا حاوی سمبول هایی است که معنی آن سمبول ها کلید ارتباط با ضمیر ناخودآگاه فرد است. با اینکه فروید از دانشمندان همعصر خود درباره خواب آگاهانه شنیده بود، اما نه خودش توانست آن را تجربه کند و نه رو در رو با کسی که آن را تجربه کرده باشد وارد گفتگو شد. به همین خاطر سعی کرد خواب آگاهانه را در چارچوب تئوری خودش توضیح دهد، اما مشخصاً موفق نشد پارادوکس آگاهی در خواب و ضمیر ناخودآگاه را با هم جمع کند، به ویژه اینکه در بسیاری از خوابهای روشن اثری از نمادها نیست. فروید در کتاب رویایش توضیح می‌دهد افرادی هم وجود دارند که می‌توانند خواب خود را به همان مسیری که خودشان می‌خواهند متمایل کنند. چنین کسی از روند خوابی که می‌بیند ناراضی است. به همین خاطر رویایش را قطع می کند و بدون اینکه بیدار شود آن را از نو شروع می کند تا آن را به همان سمتی که می خواهد هدایت کند. دقیقاً مثل نویسنده معروفی که در نتیجه خواست خوانندگانش مسیر داستانش را تغییر می دهد تا خواست آنها را برآورده کند. با توجه به این توضیح به نظر می رسد که فروید از اساس پدیده خواب آگاهانه را نمی شناخته، با آن بیگانه بوده و سعی نکرده آن را تجربه کند. اوسپنسکی شاگرد گورجیوف و نظریه پرداز راه چهارم از رویای آگاهانه به عنوان نیمه رویا نام می برد. او در کتاب الگوی تازه از کیهان مشخصات نیمه رویا را چنین برمی شمارد: خودآگاهی در هنگام خواب دیدن و توانایی خلق و کنترل رویا در هنگام خواب. استفن لابرژ که برای اولین بار خواب روشن را در آزمایشگاه به اثبات رساند، آن را به عنوان آگاه بودن در موقع خواب دیدن به این معنی که فرد همزمان هم می‌داند که خواب است و هم می‌داند که دارد خواب می‌بیند بیان می‌کند. او همچنین ویژگی مهم دیگر رویای شفاف را همزمانی دخیل بودن در رویا و شاهد بودن می‌داند. یعنی رویابین در عین اینکه در صحنه رویا و از دید خودش همه چیز را تجربه می‌کند، اما همزمان نیز از دید شاهد می تواند به خودش و صحنه رویا نگاه کند. رویابین در رویاست بدون اینکه جزی از آن باشد. او برای خواب آگاهانه ویژگی های زیر را برمی شمارد: 1. زمانی که در رویای آگاهانه می گذرد تقریبا معادل زمانی است که در بیداری می‌گذرد. 2. بین موقعیت‌های رویای آگاهانه که در آنها تنفس نقش اساسی بازی می‌کند، با دستگاه‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی نسبتی وجود دارد. 3. عملکرد بخش راست و چپ مغز در رویای آگاهانه و در بیداری مثل هم هستند. پاول تولای تعریف بسیار دقیق تری از خواب روشن ارائه می دهد. او می نویسد که هر خواب روشنی دارای همه یا دست کم 4 تا از ویژگی های زیر است. اول، بدیهی بودن خودآگاهی. فرد می داند که دارد خواب می بیند. دوم، بدیهی بودن قدرت تصمیم گیری. فرد می تواند به اختیار خود تصمیم بگیرد که چه کار کند. مثلا با یکی از اشباح ظاهر شده در رویایش حرف بزند یا او را ندیده بگیرد و کار دیگری انجام دهد. سوم، آگاهی شفاف و روشن است. مثل رویاهای معمولی همه چیز مبهم و تیره نیست. چهارم، هر 5 حس مثل زمان بیداری کار می کنند. پنجم، شخص می داند که چه کسی است، زندگیش در بیداری چگونه است و می داند که می خواسته خواب روشن ببیند. ششم، رویابین بعد از بیدار شدن به راحتی و روشنی می تواند خواب روشنش را به خاطر آورد. هفتم، رویابین علت رویا را می داند. پاول تولای هر خوابی که حداقل ویژگی اول تا چهارم را داشته باشد خواب روشن می نامد. بسیاری از رویابین ها تعریف پاول تولای را قبول ندارند و معتقدند که خواب روشن ممکن است یکی یا چند تا یا همه ویژگی هایی که پاول تولای برمی شمارد را داشته باشد. با وجود تمام این تلاش ها باز هم نمی توان تعریف مشخص و دقیق از این پدیده ارائه داد. کسانی که خواب روشن می‌بینند می‌دانند که همواره ممکن است خواب آنها یکی یا همه مشخصات فوق را داشته باشد و یا شامل ویژگی‌های دیگری باشد که در تعاریف کلاسیک ذکر نشدند. پایان. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت خواب روشن مراجعه کنید. آدرس سایت ما www.khwab.info می باشد. با سپاس فراوان، گوینده پریزاد.